پای ته رسوو. تر بیا او بلې خبرونې د خدای پامان.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت صحبت داریم در مورد این که مقامات افغان میگویند درجه خشونت و جنگ در افغانستان کاهش نیافته است. رادیو آزادی 18 سالگی خود را جشن میگیرد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع افغانستان کشته شدن 10 نفر از مخالفین مسلح در ولایت بلخ را ادعا می کند. سفارت امریکا در کابل خواستار شفافیت و همکاری میان کمیسیون های انتخاباتی شد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا به مصاف تیم پاکستان می رود و وزیر خارجه امریکا امروز از اوکراین بازدید می کند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید 45 نفر از مخالفین مسلح در ولایت بلخ کشته شدند. اعلامیه وزارت دفاع می افزاید که در این عملیات که شب گذشته در ولسوالی بلخ را اندازی شد، 23 تن دیگر بازداشت شدند و یک دیپوی کوچک مواد مخدر طالبان تخریب شده است. وزارت دفاع میگوید که چندین قریه از وجود طالبان پاکسازی شده است، اما شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. شارژ دافر سفارت امریکا در کابل میگوید در حالی که کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی روی مکمل ساختن پروسه انتخابات کار میکنند، امریکا از آنها میخواهد که به گونه هماهنگ و شفاف با هم کار کنند تا رای دهندگان را از نتیجه انتخابات مطمئن سازند. راس ویلسون در پیام توییتر امروز خود نوشته که ما از تلاش‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی با تمام قوت حمایت می‌کنیم تا کار خود را به گونه شفاف، عادلانه و به موقع تکمیل سازد. شارژ دافر امریکا در کابل می‌گوید که حفاظت از مردم سالاری، مشارکت، احترام به قانون و مراقبت را ایجاب می‌کند. رئیس صحت عامه کنر میگوید که گروه‌های مسلح از واکسین پولیو یا فلج اطفال جلوگیری می‌کنند. عزیز الرحمن صافی در گفتگوی امروز خود با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرد که امسال هم شاید حداقل 40,000 طفل زیر سن 5 سال از این واکسین در کنر باز مانند.
بعضی دیسی گروپو نشته ده چه اغا سیاسی لحاظ بانه یا په هر نواچی خواقی بیخی حتی از منگ پا کلینیکون و پا داخل
برخی چنین گروه هایی هستند که به خاطر ملحوظات سیاسی یا ملحوظات دیگر حتی واکسین عادی در داخل کلینیک های ما را مانع شدند. در نورگل، دره غازی‌آباد، دیوگل، بادل، شوریک و دره پیچ ما کوشش کرده ایم ولی نتوانستیم که حتی با یک نماینده آنها گفتگو کنیم. بیماری پولیو اطفال را فلج می سازد و امکان دارد حتی زندگی آنها را بگیرد. بیماری پولیو سال گذشته یک طفل را در ولسوالی وتپور کنر فلج ساخت. اگرچه پولیو از جهان ریشه‌کن شده، ولی این بیماری در پاکستان، افغانستان و نایجیریا هنوز هم وجود دارد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات کوارتر فاینل جام جهانی فردا جمعه به مصاف تیم پاکستان می رود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که این بازی ساعت 12:30 دقیقه چاشت با وقت کابل آغاز می شود.
تیم 19 سال افغانستان به این مسابقه آمادگی کامل دارد و ما امید داریم و باوری هستیم که تیم 19 سال افغانستان در این مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت.
آقای هوتک افزود که این بازی برای هر دو تیم مهم است، چون هر تیمی که برنده شود به سیمی فاینل یا نیمه نهایی راه خواهد یافت. تیم افغانستان دو بازی قبلی خود در برابر تیم میزبان آفریقای جنوبی و امارات در این مسابقات را برنده شده و به کوارتر فاینل راه یافته است. قرار است مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا امروز به اوکراین برسد و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور ملاقات کند. اعلامیه وزارت خارجه امریکا میگوید ملاقات میان جانبین که برای فردا برنامه ریزی شده روی حمایت امریکا از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین متمرکز خواهد بود. آقای پومپیو همچنین در مراسمی که در کییف پایتخت اوکراین به خاطر یادبود قربانیان جنگ در شرق این کشور برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. جنگ 6 ساله میان نیروهای اوکراینی و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین جان 13 هزار نفر را گرفته است. و وکلای مدافع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگویند حتی اگر آقای ترامپ از اوکراین خواسته باشد که در بدل کمک نظامی در مورد رقیب سیاسیش معلومات دهد، باز هم چنین چیز دلیل استیزا و عزل او از قدرت شده نمیتواند. آلن دیر شویتز یک تن از این وکیلان گفت که هر سیاستمدار منافع خود را با منافع جمعی یکسان می‌پندارد و این کار نمی‌تواند اساس استیزا شود. این اظهارات در نخستین روز جلسات پرسش و پاسخ در پیوند به محاکمه استیزا دونالد ترامپ در سنای آمریکا مطرح شد. ترامپ سومین رئیس جمهور آمریکا است که با محاکمه استیزا روبرو می‌باشد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو P1 رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. در حالی که برخی از رسانه‌ها در مورد کاهش خشونت‌های طالبان سخن می‌گویند، اما یک مقام حکومت افغانستان اظهار می‌دارد
ای که در کجا میزان خشونت چگونه پایین یا بالا بوده، اما متاسفانه جنگ بوده، حمله ها بالای نیروهای امنیتی ما در محلات مختلف بوده.
امنیستی اینترنشنال جنگ افغانستان را کشنده ترین جنگ برای اطفال در جهان میداند. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی تحولات در بحران ویروس کرونا در چین و سطح جهان. رادیو آزادی 18 سالگی خود را تجلیل میکند.
داد آزاد افغانستان رادیو ده دلوی او بخون که خدای پنامه.
نظریات شنوندگان در مورد کار 18 ساله رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که امروز از آغاز کار برنامه های رادیو آزادی 18 سال می گذرد. تا 15 دقیقه دیگر شما شنوندگان گرامی می توانید به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540 تلفن کرده و نظریاتتان را درباره برنامه های رادیو آزادی و تأثیر آن در جامعه از آغاز تا امروز بیان کنید. و در ادامه برنامه، در حالی که برخی رسانه های غربی از کاهش خشونت های طالبان بر نیروهای افغان گزارش دادند، اما حکومت افغانستان می گوید که هنوز هم طالبان بالای نیروهای امنیتی حمله می کنند. با گفته صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، طالبان برای تامین صلح باید آتش بس کنند. در همین حال یک منبع طالبان در قطر به رادیو آزادی میگوید که برای به میان آمدن فضای مسئول برای امضای توافقنامه با آمریکا در جریان یک هفته در نظر است که حمله بالای نظامیان آمریکایی توقف یابد. نصرت پارسا گزارش میدهد.
پس از آن که برخی رسانه‌های آمریکایی از کاهش حملات طالبان بر نیروهای افغان و توقف این حمله‌ها بالای نیروهای خارجی گزارش دادن، حکومت افغانستان میگوید که طالبان هنوز هم اهداف نظامی و غیر نظامی را آماج قرار می‌دهند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
این که در کجا میزان خشونت چگونه پایین یا بالا بوده، اما متأسفانه جنگ بوده، اما متأسفانه حمله‌ها بالای نیروهای امنیتی ما در محلات مختلف بوده. ما و مردم افغانستان، حکومت افغانستان خواهان نیست که بالاخره یک صلح بیاید که هیچ کسی در او آسیب نبینه و ما شاهد هیچ عمله تروریستی نباشیم.
صدیقی بار دیگر به موقف قبلی حکومت تاکید کرده میگوید که طالبان باید برای آغاز گفتگوهای صلح به تامین آتش بس تن بدهند. این در حالی است که بر اساس گزارش برخی رسانه‌های غربی، طالبان حملات خود بر نیروهای آمریکایی را متوقف ساخته و وعده کردند که حملات خود بر نیروهای افغان را نیز کاهش میدهند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز چهارشنبه خود نوشته که از دو ماه به این سو که گفتگو میان مقام‌های آمریکایی و طالبان در قطر از سر گرفته شده، حملات طالبان در کشورهای عمده افغانستان به گونه ناگهانی کاهش یافته، ولی جنگ در مناطق دوردست باز هم روزانه ده ها قربانی میگیرد. از سوی هم آژانس خبری رویترز از قول منابع آگاه از گفتگوها در قطر گزارش میدهد که طالبان میان هم موافقه کردند که حملات خود بر نیروهای آمریکایی را متوقف میسازند و حملات بر منافع حکومت افغانستان را کاهش میدهند. در همین حال یک منبع معتبر دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که این گروه در نظر دارد تا حمله بر نیروهای خارجی را توقف داده و همچنان حمله بر نیروهای افغان را کاهش دهد. این منبع میگوید که روی این دو مورد گفتگو با جانب آمریکا جریان دارد و تا حال نهایی نشده است. با وجود گزارش ها جنگ میان شورشیان طالب و نیروهای دولتی در افغانستان به شدت ادامه داشته است. گزارش ها می رساند که درگیری های زمستانی امسال نسبت به سال گذشته شدیدتر بوده است. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می دهد که در چند روز اخیر حداقل 29 عضو نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع این کشور هم در آغاز هفته از کشته شدن 51 تن از شورشیان طالبان خبر داد. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که جنگ به خاطر افزایش فشار بر مخالفان مصالح دولت اختیار کرده است.
فشار از سوی نیروهای دولتی افغان بر دشمن وارد شده است و در زمستان ما فشار خود بالای آنها را افزایش دادیم تا در تابستان آینده راحت باشیم.
این در حال است که پیش از این نیز حکومت افغانستان توافق بر آتش بس را یگانه راه آغاز گفتگوهای بین الافغانی و رسیدن به یک توافق صلح گفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جنگ افغانستان مرگبارترین جنگ برای کودکان در جهان است. سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش گفته است که در 9 ماه اول سال 2019 میلادی بیش از 2400 کودک در افغانستان کشته و زخمی شدند. این سازمان آمار جداگانه کودکان کشته شده و زخمی شده را به دست نداده است. این سازمان گروه های مخالف مصالح دولت خصوصا طالبان و داعش را عامل اصلی تلفات غیر نظامیان به خصوص کودکان دانسته است. فرشته ندا گزارش می دهد.
سازمان های بین المللی با نشر گزارش های جداگانه در هفته های اخیر از تداوم تلفات غیر نظامیان در افغانستان نگرانی کردند. در تازه ترین مورد سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش جنگ افغانستان را مرگبارترین جنگ جهان برای کودکان دانسته است. در گزارش این سازمان آمده است که در 9 ماه نخست سال 2019 بیش از 2400 کودک در افغانستان کشته و یا زخمی شدند، اما این سازمان مشخص نکرده است که چی تعداد از این کودکان کشته و چی تعدادشان زخمی شدند. بر بنیاد گزارش سازمان عفو بین الملل در این مدت در کل 2563 غیر نظامی در افغانستان کشته و 5676 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این سازمان گفته است که گروه های مسلح از جمله طالبان و داعش عامل اصلی تلفات غیر نظامیان و ویژه کودکان در افغانستان هستند. از سوی هم صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت مسئولیت جان کودکان در افغانستان از مسئولیت های دولت این کشور است.
خواهشی نیسته چی در طالبان گواخ حمله او تعدیدونه بدونه در منگه در ماشومان در پار یو گواخ دی خطر شده، نو در افغان دولت یو وزنه مسئولیت او وظیفه داده چی در افغان ماشومانو جوان خواندی کی او هر څو کی او هر هغه برنامه عملی کی ترسو از مونږه ماشومان کی خواندی وین مونږه ټول نه هدون دغه تعهد او عمل لري.
در گزارش این سازمان همچنان آمده است که ماهای جولای و سپتامبر مرگبارترین ماهای 2019 برای غیر نظامیان بوده است. به دلیل عدم محاکمه عاملان حملات، سازمان عفو بین الملل تامین عدالت برای قربانیان را یک رویا دانسته است. این سازمان از جهان خواسته است که در سال 2020 با بی‌تفاوتیش را در قبال جنگ افغانستان پایان دهد و برای مردم محافظتی را که نیاز دارند و عدالتی را که مستحق هستند به بار آورد. در گزارش این سازمان همچنان آمده است که مقام های افغانستان و جامعه جهانی مسئولیت دارند که از غیر نظامیان حفاظت کنند و عاملان حملات را حسابده قرار دهند. سازمان عفو بین الملل سال 2019 را سال بدی برای غیر نظامیان افغانستان خوانده است. فرشتن دار، رادیو آزادی کابل. رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم آرزو قیاسی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان در سال جاری میلادی به 6000 دهقان زمینه قرضه زراعتی را فراهم خواهد کرد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که وزارت زراعت در نظر دارد تا از طریق صندوق وجهی انکشاف زراعت بیش از 1.5 میلیارد افغانی را به دهقانان در سراسر کشور قرضه بدهد.
از سال 2010 تا کنون وزارت زراعت از طریق صندوق وجهی انکشاف زراعت توانسته بیش از 8 میلیارد افغانی را برای دهقانان در ولایت‌های مختلف قرضه بده.
او افزود که در سال گذشته حدود 4000 دهقان از قرضه‌های زراعتی صندوق وجهی انکشاف زراعتی مستفید شدند. صندوق وجهی انکشاف زراعتی از سوی نهاد توسعه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID حمایت مالی می‌شود. وزارت اقتصاد افغانستان برای بهبود اقتصاد مردم در مرز افغانستان با تاجیکستان تفاهم‌نامه‌ای را با بنیاد آقاخان به امضا رسانید. یونس سالک سخنگوی وزارت برای رادیو آزادی گفت که این تفاهم‌نامه در مرحله نخست میان وزارت اقتصاد افغانستان و بنیاد آقا خان امضا شد و در مرحله بعدی میان افغانستان، تاجیکستان و بنیاد آقا خان به امضا خواهد رسید.
همکاری اقتصادی و اقتصاد مناطق مرزی بین مرز افغانستان و تاجیکستان با مؤسسه آقا خان را خود هر دو طرف متعهد به همکاری مشترک شدن که بتوانند از طریق تطبیق پروژه ها، از طریق صلح های مرزی، از طریق برگزاری نمایشگاه های مشترک بتوانند زمینه بهتر اقتصادی را در مردم به اومد فراهم.
او گفت که پروژه های این تفاهم نامه شامل تطبیق پروژه های محلی، پروژه های اشتغال زایی و همکاری های افغانستان و تاجیکستان با مناطق مرزی این دو کشور می باشد. این هم ارزش شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 40 پول، 1 یورو 84 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 486 افغانی.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد در مورد 18 سالگی آغاز کار رادیو آزادی صحبت داریم که به تعقیب آن شما می توانید تلفن کنید و نظریاتتان را درباره نقش رادیو آزادی در زندگی مردم افغانستان بعد از حوادث تازه که در سال 2002 نشرات خدا شروع کرد با رادیو آزادی شریک بسازین. باشه شنوندگان، اما پیش از آن که به این مطلب بپردازیم، یک مطلب مهم جهانی داریم. با تایید یک مورد دیگر بیماری ناشی از ویروس کرونا در تبت، این ویروس به همه ولایت چین شیوع یافته است. مقامات صحی چین میگویند که بیش از 7700 مورد تایید شده این ویروس در چین وجود دارد. موجودیت این ویروس در 16 کشور دیگر جهان هم گزارش شده. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده و در استودیو است. زرغونه جان، در مورد تلاش ها برای جلوگیری از شیوع ویروس و اقدامات در این راستا چی پیشرفت های به دست آمده؟
تلاش های کشورهای مختلف به هدف متوقف ساختن شیوع ویروس کشنده کرونا که منجر به کشته شدن 170 تن در چین شده ادامه داره و بعضی کشورها تخلیع اتباعشان از شهر ووهان چین آغاز کردند. چنانچه شما گفتین، با تایید یک قضیه کرونا در تبت امروز رسما معلوم شد که این ویروس به همه ولایات چین شیوع یافته. موجودیت این ویروس در حداقل 16 کشور دیگه جهان هم گزارش شده. مقامات صحی چین گفتند که بیش از 7700 مورد تایید شده این ویروس در چین وجود داره. بفرمایید آقای.
خب محل دقیق کشف از این ویروس کجا بوده، چه قسم کشف شده و چه تعداد مردم در نقاط مختلف هم اکنون تحت قرنطینه قرار دارند؟
ویروس ماه گذشته از یک بازار حیوانات وحشی در ووهان مرکز ایالت مرکزی هوبی بروز کرد و تقریبا همه مرگ و میر تا حال از همین شهر گزارش شده. هوبی 60 میلیون باشنده دارد. استرالیا، کوریای جنوبی، سنگاپور و زیلاند جدید باید برای حداقل 2 هفته اتباعی تخلیه شده ایشان از چین قرنطین کنند. امریکا و ژاپن برای دوره های کوتاه‌تر انزوای داوطلبانه را برنامه ریزی کردن. در همیال اتحادیه فوتبال چین اعلان کرده که در پاسخ به شیوع ویروس کرونا تمام بازی های داخلی، البته مسابقات فوتبال داخلی را به تعویق مندازه. مسابقات جهانی بازی های داخلی که قرار است در ماه مارچ در چین برگزار شوه تا سال آینده به تعویق افتاده. سازمان صحی جهان یا WHO امروز جلسه می کنه و روی ای که آیا بیماری همگیر کرونا به حیث یک موضوع اضطراری جهانی تلقی شوه یا نه صحبت می کنه. تیودور هدهنن رئیس سازمان صحی جهان گفته که گسترش چند روز گذشته ای ویروس مخصوصا در بعض کشورها و مخصوصا انتقالش از انسان به انسان بسیار نگران کننده است. قابل ذکر است که شمار قربانیان بیماری کرونا در چین به 170 تن رسیده.
تشکر شنوندگان گرامی. زرغون منگل بود با گزارش در مورد این که با تایید یک مورد بیماری ناشی از ویروس کرونا در تبت، این ویروس به همه ولایت چین شیوع کرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Китаем.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، 18 سال قبل امروز اولین بار صدای رادیو آزادی در امواج رادیو زر افغانستان به گوش رسید. رادیو آزادی نشرات خود را آغاز کرد و این به تعقیب حملات تروریستی آمریکا بود که در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی انجام شد و رادیو آزادی از همان آغاز تحولات افغانستان بعد از حملات 11 سپتامبر با انکشافات افغانستان همراه بود. نشرات پارسا از کابل در این مورد گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
داد آزاد افغانستان رادیو ده دلوی او بخوند که خدای پنامه. قدرمنو اوریدونکو، دا آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمرنۍ نیم ساعت خبرونه تا
این صدا از 18 سال پیش از زمانی که رادیو آزادی برای اولین بار در افغانستان شنیده شد. رادیو آزادی در 3 جنوری سال 2002 نشرات خود را به ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز کرد. این رادیو در اول روزانه 3 ساعت نشرات داشت، اما حالا هر روز به زبانهای دری و پشتو 12 ساعت نشرات دارد. نشرات رادیو آزادی از 7 صبح آغاز می شود و تا ساعت 7 شام ادامه پیدا می کند. برنامه های خبری مهمترین بخش نشرات رادیو آزادی را تشکیل می دهد و در کنار آن برنامه های سیاسی، اجتماعی، طنز، موسیقی و صحی نیز دارد. آزادی در شهرهای بزرگ افغانستان روی موج FM 100.5 شنیده می شود و همین گونه روی موج کوتاه در تمام نقاط افغانستان قابل شنود است. برخی باشندگان ولایت‌های بدخشان، ننگرهار، کابل و هرات درباره نشرات رادیو آزادی میگویند:
ما نوماجی شهر زمان همونگ 2 ساعت از ادای رادیو او رو اخیخ پرونه کی
و ما از 8 سال بعد این سو بر رادیو آزادی گوش میتم. برنامه‌هاش از طریق نشریه‌های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم. چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان املن خاکسر ده د ننگرهار ولایت اوسیدون که دغه رادیو چې منګه ورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، خوشبختانه د سې خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو آزادی یکی از رسانه‌های بسیار فعال افغانستان است که تونسته به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثل پوشش می‌دهد و یک رسانه با اعتبار است.
رادیو آزادی اکنون تنها به یک رادیو محدود نیست، بل نشرات چند رسانه‌ای دارد و میلیون ها مخاطبش نشرات این رادیو را از وبسایت، فیسبوک، توییتر و اینستاگرام دنبال می‌کنند. علاقمندان رادیو آزادی در هر گوشه و کنار افغانستان هستند، حتی اینکه شماره از علاقمندان این رادیو با گونه‌های خواستند ثابت سازند که با نشرات این رسانه رابطه پایدار دارند. سید محمد امین عارف از علاقمندان رادیو آزادی است که از 5 سال به این سو خبرهای نشر شده از امواج این رادیو را با قلمش می نگارد و ثبت تاریخ می کند.
کل رسانه ها مورد احترام ماست، کل نوشته های بنگاه خبری مورد احترام ما هست، ولی رادیو آزادی که ما انتخاب کردیم به خاطر عزیزه که حقایق نوشته می کنه یک، و دویم سوچه داری نوشته می کنه دو، و مورد پسندیم است. به اساس ما گوشم می کنم، نوشته هم می کنم و نوشته هم اگر زنده بودم خواهیم کرد.
رادیو آزادی 27 برنامه گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، جوانان، زنان و دیگر برنامه ها را تهیه می کند و در دسترس مخاطبانش قرار می دهد. قادر حبیب، رئیس عمومی رادیو آزادی، در مورد نشرات این رادیو می گوید:
رادیو آزادی تنها از این که چی واقع شده گزارش نمی ده، بلکه سعی می کنه تا به مخاطبانش واضح بسازه که این حادثه چرا واقع شده و روی زندگی آنها چی تأثیر به جا خواهد ماند. ما حالا یک سازمان خبری چند رسانه‌ای هستیم. در رادیو و شبکه‌های اجتماعی با ارائه مطالب و راه‌اندازی مباحث همچون دموکراسی، حکومتداری خوب، حقوق بشر، آزادی بیان، مبارزه با فساد و موضوعات مهم دیگه به مردم افغانستان زمینه بحث‌های متوازن و آزاد را مساعد می‌سازیم.
رادیو آزادی افزون بر دفترهایش در جمهوری چک و کابل در 18 ولایت افغانستان خبرنگار دارد که همه تلاش میکنند خبرهای بی‌طرفانه و دقیق را به مخاطبانش برسانند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد سالگرد یا 18 سالگرد رادیو آزادی. و حالا هم بعضی شنونده ها از تلفن کردن و میبینیم که شنونده اول ما کی است. لطفا خود معرفی کنین و نظرتان در باره رادیو آزادی بگوین.
از گتوخی در زربان ولایت شزیل و سالی سرپکیم تا او محترم و فول آوریدون کتا تو سلام مختی در جنهی که دو پا حقل مبارکی وایم.
خب متاسفانه صدا شما قطع میشه. لطفا
بله در زده رادیو زخمور دیر مننکو سزمور در پار دول دول خطرونی خطروی او اتل اسکال کیزی سکل مور در زده رادیو وار لوار وار ویدمور لحقه رئیسی در زده رادیو در زونده خطرونو شریکون که هم یما او
صدا شما قطع شد. شنونده ما بود آقای توخی که درباره تجربه های خود از شنیدن رادیو آزادی صحبت میکرد. یک شنونده دیگر هم داریم در خط تلفن. ببینیم که شنونده محترم ما کی هستن، خود لطفا معرفی کنین و نظرتان درباره نشرات رادیو آزادی و تجربه هایتان رو بگوین.
سلام علیکم رادیو خوشحاله.
سلام علیکم تاسه هم
و علیکم سلام. درود خواه مخلص اند پکتیکا ولایت نا زدا زادر اډو یو خاص ملوان یم اجازه زادر اډو ټولم کارنه تجزیه تسلیم کړی دې مبارکي وړاندې کوم. ډېر ډېر مننه زادر اډو زار وخت نه سم خبرونه اتما ډېر خبرونه تک به ما ښه
دې تشکر استاسنه. یک شنبه دې دیگر رادیو آزادی بود که درباره اینکه رادیو آزادی را هر روز میشنود سخن میگفت. باز هم شنونده دیگر در خط تلفن داریم. ببینیم که نظرشان درباره رادیو آزادی چیست. خود لطفا معرفی کنید و نظرتان رو بگوید.
تشکر آقای سمی عباس. سلامای خود برتون تقدیم میکنم. از سالگی رادیو آزادی برای شما، برای تمام کارکنان رادیو آزادی و مردم افغانستان که یک عینه مردم افغانستان است که تمام مردم افغانستان از هر جناکی هستن خود در این عینه میبینه. ما از رادیو آزادی خوش هستیم. ما رادیو آزادی را از وقتی که پروگرام های سه ساعته داشت میشنوم. 18 سال میشه که رادیو آزادی را میشنوم، اگر خدا مرا گناهکار نکنه و دروغجن نکنه، یک خبریم رادیو آزادیم از پیش ما نمانده تا نشنیده باشم. ما مجنون رادیو آزادی هستم و ما را معتاد خود ساخت رادیو آزادی. رادیو آزادی برای مردم افغانستان مثل یک کتاب است، برای خود ما مثل یک کتاب است که ما هر روز او را مطالعه می کنم و از او نفع و فایده می برم. خدا کنه که رادیو آزادی
تشکر شما. بسیار لطف کردین، تلفن کردین
و سر بلند بمانه.
تشکر. باز یک شنونده دیگه داریم پیش از اینکه به خبرها برسیم، یک شنونده دیگه را میگیریم که نظر خود درباره نشرات رادیو آزادی بگویند. بفرمایید از کجا گپ میزنید، خود معرفی کنین و نظرتان درباره نشرات رادیو آزادی بگویند.
اولتر از همه سلام به شما، سلام به همکارا و تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. مسعود کوفال هستم از ولایت هرات.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه، ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع افغانستان میگوید 45 نفر از مخالفان مسلح در ولایت بلخ کشته شدند. از سوی دیگر مقامات بادغیس میگویند که در یک حمله طالبان 2 سرباز پلیس در این ولایت کشته شدند و 3 تن دیگر زخمی شدند. شارژ دافر امریکا در کابل میگوید در حالی که کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی روی مکمل ساختن پروسه انتخابات کار میکنند، امریکا از آنها میخواهد که به گونه هماهنگ و شفاف با هم کار کنند تا رای دهندگان را از نتیجه انتخابات مطمئن سازند. رئیس صحت عامه کنر میگوید گروه های مسلح از واکسین پولیو یا فلج اطفال جلوگیری میکنند. قماندان امنیه پکتیا که امروز به وظیفه جدید خود تبدیل شد میگوید که طالبان پلان داشتند که این ولایت را سقوط دهند ولی به مرام خود نرسیدند. محمد عثمان جانباز این سخن را امروز در مراسم وداعیه که برای وی ترتیب شده بود گفت. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات کوارتر فاینال جام جهانی فردا جمعه به مصاف تیم پاکستان می رود. وزیر خارجه آمریکا امروز از اوکراین بازدید می‌کند و وکلای مدافع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گویند حتی اگر آقای ترامپ از اوکراین خواسته باشد که در بدل کمک نظامی در مورد رقیب سیاسیش معلومات دهد، باز هم چنین چیز دلیل استیضاح و عزل او از قدرت شده نمی‌تواند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار رهبران زن را می شنوید.
رهبران زن.
سلام دارم خدمت شنونده های عزیز برنامه رهبران زن و رادیو آزادی. خوش آمدین. روی مدومی هستم در این هفته در برنامه با شما و طبق معمول ما هر هفته یک میمان داریم با خود، یک خانم با خود می داشته باشیم. این هفته باز هم خانم سمیرا رسا را با خود می داشته باشیم ولی تا هنوز نرسیدن. خانم سمیرا رسا سخنگوی فیفا و همچنان فعالیت های دیگه هم داشتن که از زبان خودشان باز میشنویم در مورد خودشان. اما متاسفانه تا حالا منتظر بودیم بنابر مشکلاتی که ممکن رابندی بوده باشه، ممکن مصروفیت های کاری و یا هر مشکل دیگه که هست که رسیدن ازشان میپرسیم، تا حال با ما نپیوسته. انشالله که به زودی برسن و با شما می باشن، حرفایتان با آنها شریک بسازین. سوالات اگر داشته باشین از خانم سمیرا رسا سخنگوی فیفا. دوست عزیز، امروز حرف می زنیم روی این موضوع که نقش زنان در پروسه صلح چگونه است، چقدر تأثیر گذار است روی پروسه صلح در افغانستان. روی موضوع همچنان هم روی خانم رسا هم صحبت های خود داشتیم در مورد خانم رسا و در مورد پیش پیشرفت‌هایشان، موفقیت‌هایشان صحبت‌های خود داشتیم، اما منتظر هستیم تا ایشان برسن و با ما بپیوندن. تا رسیدن خانم رسا ما میریم طرف تماسا و از دوستا میشنویم که بر ما تماس میگیرن، چی سوالات را مطرح میکنن و نظرشان در موردی که نقش خانم‌ها در روند صلح چقدر مؤثر بوده میتونه روی این موضوع صحبتایی با شنونده ها میداشته باشیم. میریم طرف اولین تماس و میبینیم که کی از کجا است با ما و گفتنیش در این مورد بر ما چی است. بله سلام علیکم. من فکر میکنم تماسشان قطع شد یا آها وصل شد و صحبت نکردن با ما، خودشان نخواستن. دوست عزیز، خانم چراغ خانه است. اگر فکر بکنیم خانم در یک خانواده، در یک فامیل وقت چراغ خانه هست، فکر بکنیم در اجتماع، در جامعه چقدر مؤثر بوده میتونه. به می دلیل روی این موضوع بحث میکنیم که چقدر میتونه مؤثر باشه. شنونده ما در خط هست، میریم امروی اونا صحبت هایی میداشته باشیم. بله سلام علیکم.
سلام بر شما و سلام بر تمام کارکنان رادیتان و سلام به نیمانی که علی نامدن رسا. اوکن فروسه سل یک فروسه اصل قرآنی حکم الهی است، همچنان که مردا در او فروسه اشتراک می کنند، خانمای مادرای خوارای ما اونا می تانه که در این فروسه شکل بگیره و از این فروسه استفاده مفید بکنه. بخاطر از او که یک بچه هم اگه میمونه کردن یا قربانی میت بچه ی زن است یا بیادر ی زن است، مثل که زنا در جنگ همو تو قربانی میت باید در صلح هم شرط بکنه و در صلح هم یک امتیاز بگیره، همو خوصل هم یک قربانی میخواه. صلح وقت بوجود آمده میت همه که ما بخاطر صلح از قوت و از قدرت از امتیاز تیر شدیم، بعد از او ما با صلح پیوستده میتانیم. از خانم رسا برای که ما یک سوال شما بکنیم.
بفرمایید.
که آیا بعضی خانم هایی که بنابرای فعالی مدنی ظاهر شدن اونا هم میخواید که در فروسه صبح اشتراک بکنه، اینطور خونه شوه که بعضی کسا از فعالان مدنی استفاده سو بکنه در آیا خوی امروز هر کسی میخواید که ما یک تری را انجام میکنیم، یک تری را آماده میکنیم، فکر نمیکنیم که بعضی اشخاص انتخابات جنجال دارن، شکایت دارن درباره صلح هم فرضاً از خانم ها استفاده سو بکنه، دستاوردهای خانم ها را مد نظر نگیره، در ظاهراً یعنی مد نظر بگیره ولیکن وقتی که صلح آمد حقیقتاً باز مد نظر نمیگیره، برای خانم ها چی تضمین داده میشه از طرف اونا.
تشکر از شما. تشکر میکنیم از برادر ما و مهمان عزیز ما رسیدن با ما هستن، خانم سمیرا رسا سخنگوی فیفا. خانم محترم خوش آمدین.
سلامت زنده باشین. خیلی معذرت بابت دیر رسیدنم، برای علاوه از اینکه ازدحام در سرک ها خیلی زیاد است و من با یک مجلس رسمی حضور داشتم ولی به خاطر برنامه شما اجرت ترک کرده آمدم حضور شما. خیلی خوشحال هستم.
تشکر از شما، خوشحال هستیم که هستین با ما. با چند دقیقه تاخیر علاقمندان زیاد تماس میگیرن و سوالات زیاد مطرح میکنن.
سلامت.
میایم طرف خانم رسا، در اوایل در مورد خودشان صحبت های امرای نامی داشته باشیم که خانم رسا چگونه آغاز کردن، تحصیلاتشان از کجا آغاز شده و تا کجا است؟
سمیرا رسا در یک خانواده نسبتا بزرگ تولد شده و تحصیلات خود را از صنف هفتم آغاز کردیم، به دلیل از اینکه ما به مکتب شامل نشده بودیم که متاسفانه دوره سیاه طالبان را تجربه کردیم، طفولیت ما در دوره طالبان بوده. بعد از اینکه اونا رفتن باز ما مستقیما وارد شدیم به مکاتب صنف 5 و 6 و یعنی دوره ابتدایی را ما تکمیل نخواندیم. بعدش مکتب را در 500 فامیلی خیرخانه خواندم، تمام کردم، امتحان دادیم دانشگاه کابل رشته ژورنالیسم که رشته دلخواه ما بود، 4 سال اونجا درس خواندیم و خوشبختانه که ماستری خود را هم در رشته حقوق و تازگی تمام کردیم گرفتیم و فقط در قسمت تیزیسم هنوزم مانده که سرش کار میکنم و درگیر همو هستم و تصمیم دارم تا یک ماستری دیگه و یا یکی به دکترا بیرون از افغانستان انشالله نصیب باشه برم و تحصیلات خود ادامه بدم.
انشالله که موفق باشین. خب خانم رسا، میشه از خودتان بپرسیم که در کدام بخش ها کار کردین؟
ما از صنف 12 که تمام شد، امتحان زمستان البته سالانه بود که تمام شد، هنوز امتحان کانکور را نداده بودم که راه یافتم بر رسانه های تصویری افغانستان و با رسانه ها کار کردم. تا سال پیشم که ما در فیفا البته وظیفه نگرفته بودم، در رسانه های مختلف همزمان با این که ما با دیگر نهادها همکاری داشتم، در رسانه ها هم به عنوان مجری برنامه سیاسی، به عنوان خبرنگار، به عنوان گرداننده برنامه های خبری کار کردم و در پهلوی رشته خبرنگاری که بر من عشق بود علاقه داشتم نسبت به او، کارهای خود را همچنان در رسانه ها ادامه دادم و حالا که جایی هم که کار میکنم بیشتر تماسم و همکاریم با رسانه ها است، یعنی هنوزم از خانواده رسانه ها جدا نشدیم و خیلی راحت خود احساس میکنم
بهش. هنوز آموز بشستین. بسیار خوب. خانم رسا، آیا در قسمت حقوق زنانم فعالیت هایی داشتین؟
بدون شک. پس از یک صنف دوی دانشگاه بودم و درس میخواندم، در جریان درس، در جریان کار، من با خیلی ناملایمت های مواجه میشدم، با خیلی از برخورد های متفاوتی روبرو میشدم که اونجا من فکر میکردم که واقعا یا ما نسبت به دیگران کمی داریم یا برچسب های نسبت به زنان میخوردن که اینا بیرون از خانه کار میکردن، که یعنی آنچنان حق انسانی را که ما را شریعت بر ما قائل بود و آنچنانی که قانون بر ما مشخص کرده بود با او رسیدگی نمیتونستیم. پس از او تصمیم گرفتم که یک حوزه مشخص فکری خود را که فیمینیسم باشه و حداقل کار بکنم بر زنان هم جنس خود گونا تحت خشونت متاسفانه در یک وضعیت بدی از زندگی قرار دارن که نه استقلالیت فکری، نه استقلالیت اقتصادی و مالی، هیچ گونه استقلالیت را ندارن و فقط به عنوان برده جنسی و به عنوان برده کاری از اینا استفاده میشه. پس از اون تصمیم گرفتم که در این بخش کار بکنم، مطالعه بکنم و این حوزه را مشخص کردم و خوشبختانه بیشتر تلاش ما و کار ما به این است که در قسمت توانمندسازی زنان کار خود را داشته باشم، که حداقل هر قدر که ما در قسمت ظرفیت سازی زنان کار بکنیم، هر قدر کار بنیادی در قسمت توانمندی زنان کار شود، به همون اندازه ما نتیجه کار خود را خواهد دیدیم و همچنان تاثیرگذاریش را در قسمت تغییر وضعیت زندگی زنان نه تنها در مرکز، ما در ولایت‌ها هم شاهدش خواهد بودیم.
بسیار خوب. یعنی انگیزه کار از ناملایمات روزگار آغاز شد.
دقیقاً.
بسیار خوب. چقدر به نظرتان کارتان، حضورتان در رسانه‌ها مؤثر واقع شده؟
مؤثریت من نه تنهایی که تا حد تانستیم بر افرادی که چهار طرف من در اجتماع بوده مؤثر باشم از اینکه کار میکنم، حتی بر خانواده خود همچنان به عنوان یک فرد تاثیرگذار من واقع شدم. اما بیرون از خانواده، که خانواده کاکا اما کسانی که با او روابط داشتیم، ما با اینطور یک وضعیتی روبرو بودیم که شاید از اعضای خانواده ما به دختران خود به خاطر مکتب اجازه نمیدادن، ولی حضور من در رسانه ها باعث شد که مکتب برن، دانشگاه بخونن، برن کار بکنن، در حالی که من همیشه به عنوان یک چهره منفور در بین اونا واقع شده بودم، به دلیل از اینکه من همیشه صدا از آزادی میدادم، صدا از حقوق زن میدادم. اما حالا من به عنوان یک فردی که اونا بر من افتخار میکنن، فهمیدن که من مسیر اشتباه را نمیرم، مسیر نادرست نیست و من تانستم حداقل بر از اونا بفهمانم که رای را که من پیش میرم رای نادرست نیست.
چقدر مبارزه تان سخت تر بوده؟
خیلی نکته جالب را شما اشاره کردین. وقتی سرباز میره به جنگ، خط مقابل خود را میبینه، مشخص است که یک نیروی مخالف در برابرش هست، به عنوان یک دشمن در برابرش حرکت میکنه. ولی ما وقتی در اجتماع میریم، یعنی ما خودم حتی با کسایی روبرو شدیم که اونا داد از دموکراسی زدن، داد از حقوق زن زدن، ولی بعدها وقتی از خانواده از اونا جستجو میکنی، وقتی از چهار اطرافش جستجو میکنی، یعنی تاریک ترین فکری را بوده که در ذهن از او وجود داشته. این بر من خیلی عذاب میتاب. این به این معنی نیست که ما برای حضور مردان یا ای که حداقل نقش مردان را ما منتفی بکنیم. یعنی ما برازی باورمند نیستیم که تنها زنها وجود داشته باشه، مردها وجود نداشته باشه. نخیر. ما میگیم برخی ها که شریعت را اولویت ندادن، سنت ها و فرهنگ های ناپسند را ارجحیت دادن، تا ای که در مورد تطبیق حکم خداوند فکر بکنن، در مورد سنت های ناپسند صحبت میکنن. مثلا مثلا شریعت گفته که زن باید درس بخونه، ما میگیم باید درس بخونه، بهشون پیشنهاد میکنیم. ما میگیم وقتی زنان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیرون رفتن، کار کردن، تجارت کردن، مبلغ بودن، اونا مؤثر واقع شدن بر دین، پس چرا زنان افغانستان و یا زنان مسلمان نتونن چنین کارهای خود را انجام بدن؟ شما چند روز پیش شاهد هستین که در یک از ولایت‌های شمالی ما شما دختری به بعد داده شده بود که وقتی به شفاخانه آوردن ناخن‌های پایشان بیرون شده بود که از طرف شوهر و پدر شوهرشان اینا تحت ظلم قرار داشتن. خب هیچ کدام از اینا در دین است نه در شریعت است. ما هر چیز می‌خوایم بر اساس شریعت، بر اساس قانون، بر اساس قانون انسانی و جهانی می‌خوایم داشته باشیم.
تشکر از شما. میایم طرف سوال یکی از هموطنای ما که قبل از اینکه شما برسین اونا تماس گرفته بودن و بعد از عرض سلام از شما سوال داشتن، گفتن بیشتر خانم ها حضور فعال دارن، فعال مدنی هستن و اونا در پروسه صلح هم اشتراک میکنن، چی تضمین وجود داره که از اونا به این نام سوء استفاده نمیشه؟
دقیقاً من باورمند به اینا هستم که اگر آقا بودن یا خانم بودن اولم
یک از آقایان
برادر ما را سلامش علیک بگیرم. متاسفانه ما گاهی با یک مافیای روبرو هستیم. این مافیا جنسیت نمیخواد، چی مافیای مرد است چی مافیای زن است، هر آن که در حق هم جنس خود خیانت میکنه به عنوان یک مافیا را ما میتونیم که خطاب بکنیم. به خاطر از اینکه ما داریم زنانی را که خیلی بر خود کار کردن ولی هیچ یک از اونها یک تاثیر بنیادی در وضعیت زندگی زنان نیاورده. ما باید به یک راهکاری که وضعیت زنان را تغییر کنه چه در کوتاه مدت چه در دراز مدت باید باشیم. ولی یک تعداد از زنانی هم هستن، ما تنها فعالین مدنی را نمیگم، ما نیاز داریم بر فعالین که اونا بر یک تغییر بنیادی در سرنوشت و در وضعیت زندگی زنان ما که اونا در زندگی دور از کرامت انسانیشان در وضعیت حیوانی قرار دارن، حتی ما در اون بخش ها میخواییم تغییرات بیان. ما میخواییم بر مردان خانواده ها بفهمانیم که اینا حقوق زنان خود را مطابق به شریعت و مطابق به انسانیت ارائه بکنن. مثلا در یک از ولایت های شمالی در قندوز یکی از خانم ها وقتی که به بار چهارم مادر فرزند دختر میشه، باز پس از یک از شفاخانه میآید، در خانه بر روی زی بند میشه که باید داخل خانه حضور پیدا نکنه، پس از مشکلاتی که اینا وارد خانه میشه، پس از اینکه طفلش تولد میشه زندانی میشه که باید گاو در داخل طویل خانه. شما فکر کنید که سرنوشت زنان ما در کجا هست؟ ما در چه حد در یک فضای جهالت و نادانی که قرنها پیش انسان‌ها با او روبرو بودن ما در او یک وضعیت زندگی می‌کنیم. بنابراین چی فعال مدنی است، چی فعال حقوق زن است، هر فردی از جامعه است به هر نحوی که می‌تونه از خانواده آغاز بکنه و آهسته‌آهسته تغییرات را بیاره بر جامعه. ما یک جامعه کوچکی که به نام خانواده است داریم. اگر ما در خانواده خود ما یک تغییری را بیاریم و به عنوان یک فرد تاثیرگذار که مسیر را تغییر دادیم واقع شویم، مطمئناً آهسته‌آهسته ای اجتماع هم تغییر می‌کنه، ای دیدهای سنتی هم تغییر می‌کنه. ولی همه ازی با علم و دانش با ظرفیت میشه. هر قدر ما در قسمت توانمندی زنان، ظرفیت سازی زنان، بلند بردن سطح تحصیل و آموزش زنان کار کنیم، به اونمو اندازه ما از دایره جهالت بیرون میشیم و بر حقوق اساسی و انسانی را که خداوند بر ما لایق دیده ما به او آگاه میشیم.
بس خوب، تشکر از شما. دوباره به شما هم برمیگردیم. چطور است که بریم یک تماس بگیریم از هموطنای ما که اونها هم بدون شک منتظر هستن تا سوالات از شما داشته باشن. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم ریاجون، سلام خود با شما و عنوان ما تقویم دارد دستم از امتوالی با نام آقا بتم.
علیکم سلام و خانم رسا هستن با ما.
سوال دارم که بعضی علما میگه که به زن درس تعلیم روا است، بعضی میگه زن افغانه به زن نشد ناروا است. خانم محترم شما میگه شریعت به زنها اجازه در خواندن نداده. یک سوال از این میکنم، اگر شریعت اجازه در خواندن نداده و میزن نماز جماعت چرا فرض نشده؟ چرا به جماعت میزنها نمیره؟ دیگه مسجد خواهد در خواندن که زندگی کم از آسانتر هم از این چرا روا نکرده اسلام که در خواندن روا کرده نمیره؟ اگر جواب تخلی میره بانید.
تشکر از شما. خب بیایم طرف سوال دقیقاً خانم رسا، شما چیز گفتنی دارین؟
دقیقاً من از برادر ما تشکری میکنم. من فکر میکنم این حرف من نیست که من میگم در بیرون زنا برن درس بخونه، در بیرون زنا برن کار بکنن. اینا اگر یک کم ذره در حوزه مطالعاتی خود، در قسمت مطالعه خود تغییر بیارن، آموزش علم و دانستن علم بر مرد و زن مسلمان فرض شده. وقتی که علم دین باشه، چی علمی که او در مطابقت با علم دین قرار داشته باشی، بالای ما فرض است. اگر شما قرآن یاد میگیرین، اگر شما درس را یاد میگیرین، تعلیم یاد میگیرین، مطمئنا او را بر یک راه درست استفاده میکنین. پس هیچ وقتی نمیتونه به ضرر شما باشه. برادر ما ایره که ما میگیم زنان بیرون از خانه کار بکنن، آیا شما بر یک معلم زن نیاز ندارین که دخترتان، همسرتان و خواهرتان بر درس بخونه؟ آیا شما بر یک دکتر زن نیاز ندارید که خانمتان وقتی که تکلیف می داشته باشه بره پیش یک دکتر زن که تکلیف از او را رفع بکنه، یا یک شما پیش دکتر مرد میخواین برین؟ خب این کلش اگر شما نمیگذارین، اگر کس دیگه نگذاره، خب مطمئنن که این جامعه و این وضعیت با اینمی حالت ادامه پیدا میکنه. وقتی که بیبی خدیجه میتونه تجارت بکنه که زن پیامبر خدا است، پس ما که امت هستیم، پیرو دین اسلام هستیم، مسلمان هستیم، شکر خداوند، پس ما چرا نمیتونیم کار بکنیم؟ ولی مطابق به معیارهایی که شریعت به ما تعیین کرده، مطابق به معیارهایی که بر ما قانون تعیین کرده، ما حرکت خود را می داشته باشیم و ما کار خود را می کنیم. در هیچ وضعیت ما موافق به افراط نیستیم. افراط و تفریط هر دو نفی هست. شما هر آن چی که در قانون خدا، در قانون شریعت، در قانون انسانی ذکر شده، مطابق با او حرکت میکنین، مطابق با او حرکت بکنین، مطمئنا از دایره که متاسفانه فعلا قرار داریم و دیدهای سنتی و وضعیتی را که متاسفانه برخی ها ایجاد کرده که بیشتر حساسیت ها را برانگیخته، از این وضعیت نجات پیدا میکنیم.
تشکر از شما و همچنان از برادر ما. میایم دوباره طرف شما. شما بیشتر روی کدام مسائل فعلا مصروف هستین و کار میکنه؟
حالا بیشتر سر انتخابات. فصل انتخابات است و تا وقتی که انتخابات نتیجه نده، مطمئنن که ما هیچ طرف کار کردن نمیتونیم.
از همین
بله نظارت میکنیم جریان کار کمیسیون انتخابات که حالا تمام شد. کار پیش کمیسیون شکایت انتخاباتی است. حالا فقط در ارتباط با اونا هستیم. از جریان کار از نظارت میکنه. همکارای ما دوباره گزارش میده، ما راه حل های تکنیکی پیشنهاد میکنیم. با رسانه همکاری می داشته باشیم. بر اطلاع دهی مردم مصروف هستیم که مردم محترم نیاز دارن تایی که بفهمن که چی چیزی در انتخابات میگذرم و ما ایرا همکاری میکنیم، از طریق رسانه ها پیام رسانی میکنیم.
بسیار خوب، یک شنونده داریم، ببخشین. سلام علیکم، بفرمایین.
سلام به شما، مهمان برنامه شما. چیزی بودم از ولایت غور به تماس شدم. برداشت که ما خود ما داریم توان، ما یک کنیز کنسوار هم هستیم. پیغمبر گفته که اگر یک زن نخواه طفل خود شیر بته و از شوهر از او با او با او یک زن بگیری که با او شیر بته، در خداوند حقوق و حدیدی که در حالا ببینید مردیت مردیت یا دوست ها خانواتی داشت میکنند به تنگی یک در حضر استوباه میکنند. خداوند این سال حقوق و واضح و آسانی به این داره.
تشکر از شما. نظر اینا
دقیقا که موافق هستیم. ما خیلی از افراد رنچنینی داریم. تشکر میکنم از برادر ما.
فکر میکنم خانم رسا ببخشین که داریم یک هموطن ما را با خود بله. سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم سلام. تشکر از شما. خانم رسا را با خود داریم. سمیر رسا سخنگوی فیفا، بفرمایید.
من میگم امی پسر یاد شدن از خانم که بند داده بدم در ما در تلویزیون آمور دیدیم با بسیار وضعیت بعد از وضعیت فجیه همون بیچاره قرار داشت.
بله.
و همین پدر از نمیت دخترها را باید به اشد مجازات یاره جزاد دیگه ایتو کسی آذر نشه که دختر خدا با امیتو به بعد بته. اصلا مقصر پدر ما دختر است به نظر ما.
تشکر از شما.
اینا نظر خود را گفتن. هم برادر پیشتر ما خیلی دیدگاه خوب را دادن و گفتن چیزی را که خداوند بر ما فرض کرده و گفته ما که متاسفانه که ما او را عملی نمیکنیم. من امید از این هستم که یک روز شبه که ما در مورد جنسیت حرف نزنیم، در مورد انسان حرف بزنیم. این انسان میتونه مرد باشه، میتونه زن باشه. ما خیلی اوقات شاهد هستیم که خیلی از برادرای عزیز ما حق حقوقشان زیر پا میشه توسط ظالما، ولی اکثر اوقات ما مقابل با قضایایی هستیم که متاسفانه زنان از حقوق انسانی خود برخوردار نیستند. با شاقترین کارهای روبرو هستند در دهات، در ولایت‌های دوردست که حتی اون مردها هم تا هنوز انجام نمیتن. در خیلی از ولایت‌هایی است که خانم‌ها شاقترین کارها را انجام میتن ولی مردان خانواده هیچ کار را انجام نمیده که ما گزارش از اداره داریم. من هم میخوام نام از ولایت‌ها را بیرون ببرم. ولی آنچه شریعت گفته، آنچه قانون گفته، اگر همگی ما در دایره خانوادگی خود را تطبیق بکنیم، مطمئناً همگی از حقوق برخوردار میباشیم. قانون هست، قانون اساسی است، قوانین مدنی است، قوانین جزایی است، هر چیز داریم. امی تطبیق کنندگان ما و شما متاسفانه مشکل وجود داره در مدیریت.
دقیقاً. تشکر از شما. میایم دوباره پیش شما. در اختیار قرار ندادن معلومات از طرف مراجع مسئول، به خصوص برای ژورنالیست‌ها و به خصوص برای خانم‌ها، این شما چگونه میدونید؟
در کل ما مخالف به دیدگاه‌های دوگانه هستیم، به خصوص در برابر زنان. هیچ نوع نگاه تبعیض‌آمیزی که در برابر زنان وجود داشته باشه، گویا زن را مظلوم احساس کنن، گویا زن را به عنوان جنس دوم، گویا زن را به عنوان فرد بی‌کس یا هر دیدی که اونا داشته باشن، ولی یک تبعیض، نگاه تبعیض‌آمیز در برابرش باشه، این غیر قابل پذیرش است بر ما. آن چیزی که زن کار می‌کنه، مرد هم کار می‌کنه. آن چیزی مرد امتیاز می‌گیره، زن هم باید امتیاز بگیره. ما میگیم که بیشتر بر ظرفیت باید ارجحیت داده شود. شایسته سالاری باید اینجا حاکم شود. نظر به توانمندی افراد ما باید وظایف را تقسیم بکنیم. اداره ها مکلف هستند تا معلومات را بر خبرنگاران زن در اختیارشون بگذارن. من عضو کمیته مسئولیت خبرنگارانم هستم و بودم و همیشه در قسمت زنان خبرنگار در رسانه ها کار کردیم در تغییر وضعیتشان، حتی در قسمت از اینکه زنان حامله باید رخصتی ولادی داشته باشند در رسانه های خصوصی، تبعیض در قسمت معاششان وجود نداشته باشه، زنها در سطح رهبری و مدیریت رسانه ها قرار بگیرن که متاسفانه ما خیلی از رسانه های کم شاهدش هستیم که در رأسش خانم ها قرار داره و مدیریت میشه توسط خانم ها. نگاه های تبعیض‌آمیز و نگاه های جنسی که آزار و اذیت کنه بر زنان و از لحاظ جسمی، از لحاظ روحی، هیچ گونه نباید در رسانه ها وجود داشته باشه. حتی ما در قسمت تقاعدی که باید زنان خبرنگار در رسانه ها داشته باشه کار کردیم. این بخش اطلاع دهی یکی از حقوقی است که خود زنان خبرنگار در کل خبرنگاران داره که اداره ها مکلف هستند که باید در قسمت توجه بکنن و مواردی که باعث صدمه رساندن به منافع ملی کشور نمیشه، او رو باید در اختیار خبرنگاران قرار بده، چون خبرنگار با عنوان اطلاع دهی در برابر مردم مسئول هستند تا بر شهروندان اطلاع دهی
بکنن. تشکر از شما. آیا گاهی شما هم با چنین مشکل روبرو شدین که در اختیارتان معلومات قرار نداده باشه؟ در سابق البته
نه، به خاطر از اینکه من بیشتر بیرون از دفتر نمی رفتم برای تهیه خبر، در داخل باز همکاران ما حتما خبرها را جمع آوری می کردن، می آوردن، سرش کار می کردیم. ولی در این اواخر کم کم که من بیشتر برنامه سیاسی را پیش می بردم، گاهی اوقات بر کمبود مهمان روبرو می شدیم. بعضی ها را وقتی که زنگ می زدن همکاران اینا، اونا قسم فکر می کردن که باید گرداننده برنامه یک مرد باید باشه، یعنی باید یک آقا باشه، با یک خانم یا که در برنامه نمی نشستن، یا ای که به نحو ایره آر می دانستن که اگر یک خانم گرداننده باشه باز اینا حضور پیدا بکنن.
آها، پس
و ای یک جنجال بودم.
خب میایم طرف شما، کی شما را حمایت میکرد در این قسمت و کی هم مانع میشد؟ آیا حمایتگر خاص هم داشتین در قسمت قسم صدا بلند کردنتان؟
دقیقاً جا داره که من از خانواده خود واقعا ممنون باشم و سپاسگزاری بکنم، به دلیل از اینکه اگر در یک طرف من مطمئن هستم اراده خود من هم در موفقیت ما تاثیرگذار بوده، مطمئنا پهلوی از اینکه حرکت خود ما بوده، اراده خود ما بوده، خانواده عزیز ما، پدر جان، مادر جان، برادران و خواهران که من خیلی مدیونشان هستم، به خصوص برادر کلانم که همیشه از ما حمایت کرده. یعنی با جدی ترین مشکلاتی که ما روبرو شدیم، اونا به نحوی ما را آنقدر تشویق کردن، آنقدر روحیه دادن که عموم مشکلات از بین رفت. در اوایل من خیلی حساس بودم، اگر کسی میگفت که فلان دختر در رسانه رفته، فلان دختر دانشگاه رفته، فلان دختر چنین لباس میپوشه، چنان لباس میپوشه، اگر در این موارد کسی صحبت میکرد یا در مورد درسم. ولی من همیشه خانواده‌ام و برادر مرا دی تشویق کرد که تو همیشه از قسمت ازی پیش برو که تو چقدر جایگاه داری در بین مردم، چقدر یک فرد تاثیرگذار بودی، چقدر درس خوانده تانستی. این چیزهایی بوده که به عنوان یک روحیه بر ما بوده. حتی گفتم بعضی اوقات که اگر کسایی بر من فحش میگفتن، یعنی از رسانه‌های اجتماعی که متاسفانه حالا ما فرهنگ استفادهش پیدا نکردیم، همگی از ظاهر ما را قضاوت میکنند، در حالی که هیچ وقت ظاهر نمیتونه میزان بر قضاوت انسان ها باشه. اما بان هم حامی ما خانواده ما بوده و خیلی افتخار دارم که ما در خانواده اینچنینی تولد شدیم، کلان شدیم و حالا زندگی میکنم در کنارشان. این بر ما همیشه افتخار بوده.
بسیار خوب، نظر به اینکه شما گفتین حامی های خوب داشتین و اوم خانواده باشه که بدون شک موفقیت از آن شما میشه، چقدر ممانعت بوده، چقدر توجه کردین، آیا مت یک شخص مشخص برای ممانعت هم بوده یا نه؟
فرد مشخص نبوده ولی جنسیتش مرد بوده همیشه. اما یعنی نه تنها ما، شاید از ما کرده خانواده بیشتر مقابله کرده باشن. مثلا کاکاها وقتی که می آمدن مثلا حرفای می گفتن یا دوستای دیگه که حرفای می گفتن به نحوی که خب یک فرهنگ شده و یا یک دید شده که متاسفانه کار در رسانه ها، یا هم که تعبیر نادرست شده، یا هم افراد اندک که اینجا کار کردن تصویر نادرست کشیدن بر مردم، این چیزها باعث شده که دیدها بیشتر منفی و حساسیت برانگیز شود در برابر رسانه ها، بخصوص دخترانی که در رسانه ها کار میکنند. ولی حالا خیلی خوشبخت هستم از اینکه من از طرف خانواده های نزدیکم مشکلی ندارم. فقط امیدوار به این هستم که یک روز ما در اجتماع هم مخالف نداشته باشیم، در اجتماع هم کسایی نباشه که نسبت به ما دید منفی داشته باشن، کسایی نباشه که ما را از ظاهر قضاوت بکنه، بدون از اینکه اونا از دید ما، از هدف ما آگاه باشن.
تشکر از شما، تشکر میکنیم از عبید جان که تا این دم با ما بودن و همچنان از خانم سمیرا رسا که زحمت کشیدن و امروز به استودیوی ما آمدن. تشکر.
سلامت.
برنامه در اینجا به پایان میرسه. دوستای عزیز، امیدوار هستم جور صحتمند خوش و خوشحال باشین. خدا نگهدار.
ولایت با ولایت، در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فرمان
والی من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگه.
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.